بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 60، سطر 15. ثم مما ینبغی ان یعطوه لنا هو سبب حصول الارض فی هذا الوسط الى انصار بحیث و تکافعت الجهات علیه فابتلت میله و اوجبت سکونه. اقوالی رو که در مورد سکون زمین داشتیم رسیدگی میکردیم، رسیدیم به قول ششم. قول ششم این بود که اطراف زمین زمین رو جذب نمی کنن. بلکه نسبت به زمین حالت مساوی دارند و مساوی و زمین میلش به همه اطراف مساوی است. ولذا به هیچ طرف میلی ندارد. یعنی میلش باطل شده و چون میلش باطل شده ساکن شده، چون چیزی حرکت میکند که میل به حرکت داشته باشه. اگر میل نداشت حرکت نمی کنه، چون منشأ حرکت اون میله. که اون میل رو یا طبیعت ایجاد میکنه یا قاصر ایجاد میکنه. این سنگ که میخواد حرکت کند طبیعتش در اون میل حرکت ایجاد میکنه، یا قاصر در اون میل حرکت ایجاد میکنه و حرکت شروع میشه. پس بنابراین طبیعت مبدع مباشر برای حرکت نیست، همچنین قاصر مبدع مباشر نیست. اون میل حاصل از طبیعت یا میل حاصل از قاصر منشأ حرکت شد. خب حالا اگه میل باطل شد، شیئی که میلش باطله مسلم حرکت نمی کنه، ساکن میمونه. این جهات مختلفی که دور تا دور زمینن میل زمین رو باطل میکنه و زمین به خاطر باطل شدن میلش همونجا که هست ساکن میمونه، حرکت نمی کنه. البته در این قول ششم فشار اطراف به زمین مطرح نبود، همونطور که جذب اطراف زمین را مطرح نبود. اینجا فقط عدم استحقاق داشتیم، یعنی زمین هیچ کدام از این اطراف رو، هیچ کدام از قطعات اطراف رو و هیچ کدام از جهات رو مستحق این که به سمتش میل داشته باشد نمیدید تا به اون سمت حرکت کنند. بس این بود که زمین مایل نبود، اما زمین که اختیار نداره که مایل نباشه. پس میشه گفت در واقع اون اطراف زمین و جهاتی که اطراف زمینن کاری میکردن که زمین نتونه میلشو ابراز کنه و وجود بده. چی کار میکردن؟ زمین رو دفع میکردن. نبود تو کلام این گوینده که زمین از طریق جهات اطرافش دفع میشود، دفع کردن نبود. ولی الان معلوم شد که دفع میکنه و زمین چون دفع میشه میل نداره، میلش باطل میشه و حرکت نمیکنه. از اشکالی که اشکال چهارمی که مصنف بر این قول میکنه این به دست میاد که این قول قائل به دفع هم هست، یعنی قائل است به این که جهاد زمین رو قصرن دفع میکنه و چون دفع ها مساوی است زمین میره تو مکه است، یعنی از همه طرف بهش فشار میاد، این میره اونجایی که دیگه فشارها همه یک نواخ میشن، یعنی تو مکه است و اونجا ساکن میشه. پس قول ششم رو که الان ما داریم رسیدگی میکنیم اینطور داریم تبیین میکنیم که جهاتی که اطراف زمینن زمین رو هل میدن و زمین چون هل مساوی داده میشود ناچار است که تو مرکز واقع شود و در مرکز ساکن میشه. خب بر این قول سه تا اشکال کردی در جلسه گذشته خوند، حالا اشکال چهارم میخوام وارد کنم. اشکال چهارم چیه؟ الان گوینده از حرفش به دست آوردیم که جهاد زمین رو دفع میکنند و قصری صورت میگیره، منتها این قصر به صورت جذب نیست، به صورت دفع. اینطوری تصور کردیم ولی ملاحظه کردیم قائل اینو نمیگفت، قائل این حرف رو نمیزد، قائل فقط میگفت اطراف استحقاق ندارند که زمین به سمتشون مایل باشه، بنابراین میل زمین باطل میشه و با باطل شدن میل زمین سکون برای زمین حاصل میشه. اینطوری میگفت، چون بیان نکرد که سبب بیمیلی زمین چیست، ما در توضیحش گفتیم سبب دفع است و اون قاصر است، در حالی که اون اینا نگفت این که سبب رفتن زمین تو مرکز دفع باشد و زمین اونجا ساکن شود. قول هفتمه که هنوز بهش نرسیدیم، قول ششم بحثی از دفع نداشت ولی ما دفع مطرح کردیم، اونم برای این که مطلب روشن بشه. حالا برمیگردیم به قول او، یعنی قول ششم که دفع مطرح نمی کرد، قصر مطرح نمی کرد، میپرسیم چرا زمین بیمیل شد؟ چرا زمین وقتی تو مرکز رسید بیمیل شد و ساکن شد؟ اون میتونه بگه طبیعتش اختزا کرد، یک قاصری اختزا کرد، این دو که من از خارج این قاصر رو گفتم که میخواستم مطلب روشن بشه، ولی اون نمیگفت قاصر وجود داره، نه بحثی از طبیعت داشت نه بحثی از قاصر داشت. ولی حالا برای اینکه توضیح بدیم از قصر شروع کردیم، قصر رو گفتیم ولی اون هیچ کنمه نگفته بود. حالا که نگفته ازش میپرسیم که اونی که زمین رو بیمیل کرد چی بود؟ یه وقت میگه طبیعتش بود، یه وقت میگه قاصر بود، یه وقت میگه خود زمین اختیاراً این کارو کرد، یه وقت هم میگه همینطور بختی بود، شانسی بود، عاملی نداشت، همینطور خود به خود اتفاق افتاد. البته بخت و شانس بدون سبب نمیشه ها، بعدن ما اشاره میکنیم که این بخت هم سبب داشته، ولی حالا با اون کار نداریم، اون بعدا وقتی رسیم مطرحش میکنم. الان اسمشو میذاریم شانس و فرض میکنیم که فعلا هیچ سببی نداره تا بعدا ببینیم سبب داره یا نداره. خب پس چهار تا احتماله، طبیعت زمین رو بیمیل کرد، یک قاصر زمین رو بیمیل کرد، دو اختیار زمین زمین رو بیمیل کرد، خودش اینجا رو انتخاب کرد به اختیار خودش و رفت تو مرکز بیمیل شد. چهارم این که این مطلب به صورت بخت و صورت شانس و اتفاقی حاصل شد، یعنی ورود زمین در اونجا و بیمیل شدنش و ساکن شدنش، این به صورت وقتی حاصل شد، به صورت شانسی حاصل شد. یه چکی این چهارتا رو باید رسیه بکنیم ببینیم کدومش درست و کدومش باطل. تمام رسیگی میکنیم، همه رو باطل میکنیم جز یکی، و اون این که بیمیلیش مقتضای طبیعتش بود. وقتی رفت تو محل طبیعی خودش و جایگاه طبیعیشو یافت، قهرن میلی به خروج دیگه نداره، میگه اینجا جای منه. پس طبیعتش هست که میل باطل میکنه و او رو ساکن میکنه، و این همون مطلب ما ابن سیناست. یعنی ما همینو میگیم، ما میگیم به تب توی مرکز ساکنه، نه کسی رو قصر کرده، نه خودش اختیار کرده و نه بخت و شانسی در کار بوده، بلکه خودش به تب اونجا ساکنه. هر جسمی رو در مکان طبیعی قرار بدی به تب ساکن میشه و میلش ازش گرفته میشه. زمین هم همینطوره، زمین مثل سایر اجسام وقتی بردیمش تو مکان طبیعی خودش میل ازش گرفته میشه و ساکن میشه. پس از این چهار تا احتمالی که دادیم، یک احتمال درسته که قول ما رو امضا میکنه، نه قول این گروه رو که ما داریم ردشون میکنیم. اون وقت ایشون قصر رو رد میکنه، اختیار رو رد میکنه، وقت هم رد میکنه، این ستا رو رد میکنه. و اینکه عامل قرار گرفتن زمین و واقع شدنش در وسط و از دست دادن میل و در آخر ساکن شدنش، عاملش همش طبیعته، اینو ایشون اثبات میکنه، ولی اون ستا دیگه احتمال رد میکنه. اگر این گوینده شیشون معتقد به این هست که قرار گرفتن در مکان طبیعی باعث سکون و بطلان میل میشه، اگر قائل است که خب حرف ما رو میزنه، ما حرفش رو رد نمیکنیم، قبول میکنیم. اگه چیزی دیگه میگه، مثلا عامل رو قصر میگیره، اختیار میگیره، بخت میگیره، که ما باش درگیر میشیم ردش میکنیم. این اشکال چهارم هست که بخشیشو گفتم، بقیهش موند. فقط اون قسمت صحیحشو من گفتم که عامل بطلان میل و سکون زمین طبیعت خود زمین باشه. این حرف درستی بود، اینو من توضیح دادم. اون سه تا مطلبش که عامل قصر باشد یا اختیار زمین باشد یا وقت باشد، این سه تا رو بعدن ان شاء الله وقتی رسیدیم باطل میکنیم. صفحه 60 تیم سطر 15 هم ثم ممایم بقی ان یعطوه لنا، آنچه سزاوار است این گروهی شیشون به ما عطا کنند و به عنوان جواب سوال به ما بدهند این است. یعنی ما ازشون سوال میکنیم چرا زمین میلش باطل شد که در نتیجه ساکن شده. اونا باید در چیزی به ما عطا کنند در جواب. ثم مما ینبغی ان یعطوه لنا، به عنوان جواب، به عنوان جواب سوال از چیزهایی که سزاوار است ما بدن، اینه که بیان کنن سبب حصول زمین رو فی هذا الوسط. چرا زمین اومد تو وسط؟ کی انداختش اینجا؟ الی انصار به حیث تکافأت جهات و جهات علی، چرا آمد وسط که جهات بر او مساوی شوند و رابطه جهات با او یک نواخ بشه؟ اگر نزدیک به یک قسمت بود، رابطه اون قسمت با زمین قوی تر بود، رابطه قسمت های دیگه رو به ضعف می رفت تا می رسید به ضعیف‌ترین رابطه، که از طریق دورترین منطقه به وجود می آمد. اما حالا رفته تو وسط به طوری که جهات نسبت به او رابطه مساوی پیدا کردند. چی شد که رفت تو وسط تا رابطه جهات با او مساوی شود؟ الی انصار بهیس، یعنی زمین به طوری بشود که تکافأت الجهات علی، جهات و اطراف بر او مساوی بشن، بر زمین مساوی بشن. زمین رو مذکر میاره، زمینی که به زمین برگشته مذکر میاره، علتش هم قبلا گفتم، چون جوهر عرض گفته بود. فابتلت میله، ضمیر ابتلت رو برمیگردونیم به مکافاتی که از تکافات فهمیده میشه. یعنی این تکافؤ میل زمین رو باطل کرد. ممکنه کسی بگه برش میگردونیم ابتلت رو برمیگردونیم به جهات و میگیم جهات متکافئه میل زمین رو باطل کرد. ابی نداره، اینم خوبه، منتها باید تکافؤ هم باز دخالت بدین، تنها جهات کافی نیست، باید بگین جهات متکافئه. خب از اول بگین تکافؤ و از اول بگید مکافئه، مکافات، هر دوش درسته در هر صورت. جهات متکافئه یا مکافات ابتلت میل زمین رو و با باطل کردن میل زمین اوجبت سکون زمین رو. باید سبب این حصول زمین در وسط رو که نتیجهش بطلان میل زمین و به عبارتی دیگر حصول سکون زمینه، باید این سبب رو به ما عطا کنند. حالا میپرسیم طبیعتون توجب و ذالک، آیا طبیعت باعث شد که زمین وسط قرار بگیره؟ او قصرون، او اختیارون، او بختون، هر دو نسخه او دارن. کتاب ما بخت واف داره، واف خوب نیست، پیداست، چون بخت با اختیار یکی نیست که بخواد عطف بگیره، عطف تفسیر بگیره. بخت درست مقابل اختیار، حال مقابل نباشه بالاخره یکی از مقابلای اختیاره و نمیتونه عطف تفسیر بر اختیار باشه، حتما باید با او بیاد. نسخه ها هم هر دو که پیش منن او داره، او بخت داره. خب اون که سبب شده یه زمین در این وسط قرار بگیره کدوم یکی از این چارتاست؟ فین کانت المحصلت و ایاها فیه، الف لام المحصله، الف لام موصوله، یعنی الذی حصل الارض فیه، یعنی فی الوسط. ایه ها زمینش به عرض برمیگرده، فی هم زمینش به وسط برمیگرده. اگر اون اگر چیزی که تحصیل کرد و ایجاد کرد زمین را فی الوسط، مقتضای طبیعتش باشد، مقتضا طبیعتهی باشد، طبیعتهی به جوهر عرض برمیگرده. نسخه ای داریم از بین دو نسخه که پیش منه، یکیش طبیعتهی هست، یکی دیگرش طبیعتها هست. اگر نسخه طبیعتها باشه باز به زمین برمیگرده، اگر طبیعتهی باشه به جوهر زمین برمیگرده، فرقی نمی کنه، هم مذکر هم مؤنث اینجا راه داره. نسخه طبیعتهی داره، نسخه دیگر طبیعتها داره، هر دوش هم درسته. همچنین در طبیعتهی بعد لکم فسکون فیه مقتضا طبیعتهی، اینجا یه نسخه طبیعتهی داره، یه نسخه طبیعتها داره، اینجا هم گفتم میگم فرق نمی کنه و هر دوش درست. خب فاین کانت المحصله، اگر اون چه که ایجاد کرد این زمین رو فیه در وسط، مقتضای طبیعت خود زمین بود، یعنی زمین با طبیعتش اقتضا میکرد و میل داشت که بیاد وسط و آمد وسط و همونجا هم ساکن شد. اگه این طور باشه فسکونو فیه مقتضا طبیعتی، سکون یعنی سکون عرض، زمین فیه رو به عرض بر نگردونید، زمین فیه به وسط برگردونید. فسکون یعنی سکون عرض، فیه در وسط مقتضای طبیعت زمین بود، یعنی اگر زمین با مقتضای طبیعتش آمد تو وسط، به همون مقتضای طبیعتش هم تو وسط ساکن میشه و میلش باطل میشه، چون اگر جسم بیاد تو مکان طبیعی خودش میلش باطل میشه، یا اگرم باطل نشه نهفته میشه که تقریبا مثل باطل دیگه نهفتگی میشه، یعنی میلی نداره، میلی نداره که بخواد این میل رو فعال کنه و حرکت رو به دنبال این فعالیت میل شروع کنه. بنابراین اگر ما بگیم میلش هم نهفته است، درسته، مثل اینی که بگیم میلش باطل شده. تا اینجا سبب رو فرض کردیم که طبیعت باشه، حالا میگیم و این قالو سببون قاصرون. دو تا نسخه من دستمه، یکیش داره و این قالو به سبب این قاصره یا به سبب قاصره، یکی دیگه داره فاین قالو له سبب قاصره، که یکی با گفته یکی با لام گفته. هیچ کدوم سببون قاصرون ندارن و سببون قاصرون که در کتاب محمدی خوبم نیست، یا به سبب باید باشه یا له سبب باید باشه. و این قالو بطلان میل و سکون زمین به سبب قاصریست، قاصری میل رو باطل کرده و زمین رو ساکن کرده. اگه اینو بگن لم یمکن هم ان یشیر و الهاز سبب، نمیتونن اون قاصر رو معین کنن که قاصر چیه. نمیتونن معین کنن، خب جستجو کنن تا پیداش کنن و معینش کنن. ایشون میگه که اصلا نیست که بخوان پیداش کنن. این لم یمکن هم ان یشیر الهاز سبب یه خود محترمانه حرف زدنه، ولی میخواد از اول بگه اصلا سبب قاصری نیست که اینو بخوان بهش اشاره کنن، نه اینکه هست و اینا نمیتونن. پس برات روشن باشه منظورش، لم یمکن هم ان یشیر الهاز سبب، ممکن نیست این گروه رو که اشاره کنن به این سبب و بگن سبب قاصر چی بوده. چرا ممکن نیست؟ چون چه چیزی میتواند زمین رو به دفع مقصورش کنه؟ یعنی چه چیزی میتونه زمین رو هل بده؟ زمین و مثل زمین این چنین نیست که مقصور واقع بشن. اونایی که در اطراف زمینن قدرتی ندارن که قاصر زمین بشن، کمتر از این هستن که بتوانن زمین رو هل بدن و دفع کنن تا به وسط بیفته. این اشکال اوله. اگر سبب قاصر باشه ایشون چند تا اشکال داره. یک اشکالش همینه که شما نمیتونید قاصر رو نشون بدی، چون قاصری نداری. چرا قاصر نداری؟ چون هرچی اطراف زمین هست کمتر از اینن که بتونن زمین رو قصر کنن. اونام که اطراف زمین نیستن که اونا اصلا تسلطی رو زمین ندارن که بخوان زمین رو قصر کنن. اون تسلط اگه به شما نه اطرافیاشه، اطرافیاشم که توانایی این کار ندارن و زمین قاصری نمیتونه داشته باشه برای ورودش در عرض. این قول میشه با این احتمال میشه باطل. البته عرض شدم بیانات دیگر هم برای بطلان این احتمال داریم.
این فقط یه ادعاست.
بله؟
که
اونا که اطراف زمین هم چی هم؟ افلاک هم دیگه. افلاک چطوری میتونن زمین رو قصد کنن؟ نیروی باید بفرستن تا زمین دفع بشه، نیرو هم باید مساوی باشه، و زمین هم زمین کوچکی نیست که با نیروی بخواد دفع بشه. افلاک فقط نیرو داشته باشن، نیروی چرخیدن داره. چه نیروی دیگه داره؟ فإن الأجسام المكتنفة للأرض ليس لها أن تقصر مثل الأرض دفعا. کتاب ما نوشته میل الارض دفع، هر دو نسخه مثل دارن و مثل هم درسته. میل در اینجا معنا نداره، البته میل هم بی معنا نیست، ولی خب نسخه ها مثل هم. من گفتم معنا نداره، اشتباه گفتم، میل هم معنا میشه اما مثل بهتره، نسخه ها مثل داره. فإن الاجسام، چرا سبب قاصری نداریم؟ فإن اجسامی که در بر گرفتن زمین رو، مکتنف زمینن، یعنی زمین رو در بر گرفتن و شامل زمینن، لیس لها ان تقصر مثل الارض دفعا، برایشون این توانایی نیست که مثل زمینی رو قصر کنن. اجسام مختلف زمین تنها افلاک نیستن، دا هوا هم هست دیگه، واضحه که هوا نمیتونه زمین رو قصر کنه. هوا میخواد چه فشاری بر زمین وارد کنه؟ اگر هوا یه جسم سنگینی بود، نه اشتباه گفتم، یه جسم جامدی بود خودشو مینداخت رو زمین، خب میگفتیم هول داره میده زمین رو که زمین رو پایین. اما هوا اینطور نیست، هوا طوریست که اگر بخواد فشار به زمین بیاره خودش از اطراف زمین میرزه پایین، و این چه نیست که زمین رو ببره پایین، خودش میرزه پایین، لیز میخوره مثل آبه. آب فشار بیاره بر زمین چیکار میخواد بکنه؟ خب لیز میخوره از اطراف زمین میرزه پایین. هوا هم میتره، اگه بخواد فشار بیاره اینجوری بیشتر خودش مشکل پیدا میکنه، نه اینکه زمین رو بفرسه پایین. ولی اگه هوا جامد بود وقتی فشار بر زمین میآورد زورش هم بیشتر زمین بود زمین پایین میبرد. اما زمین هوا جامد نیست، هوا گازه، گاز اگر بخواد روی سنگی فشار بیاره سنگو جابجا نمیکنه، خودش از اطراف سنگ میریزه پایین. پس هوا نمیتونه زمین رو قصر کنه. افلاک هم که همینطور، افلاک هم که اون بالا هستن، مگه نیرو بفرستن با نیروشون بخوان دفع کنن زمین رو؟ کارشون نیروشون هم اونچنان نیست که بتونه زمین رو این بزرگی رو دفع کنه. لیس له ان تقصر مثل الارض دفع، نمیتوانن مثل زمین رو قصر کنن. دفع ان تمیز نسبته، تقصیر رو نسبت داده شده به اجسام، یعنی به زمین اجسام، زمینی که راجع به اجسام. این نسبت مبهمه، دفعا رفع ابهام میکنه، پس تمیز نسبته. یعنی اجسام اطراف نمیتوانن زمین رو قصر کنن. به چه نوع قصری؟ دفعا، یعنی به قصری که عبارت از دفع باشه. این جذب هم قصره، دفع هم قصره، همش قصره. حالا کدام قصر رو شما میگید افلاک نمیتونن بر زمین وارد کنن؟ ایشون میگه قصری که از سنخ دفع باشد. این دفعاً ابهام نسبت رو برطرف میکنه، تقصیر رو نسبت به اجسام پیدا کرده، این نسبت مبهم بوده، دفعاً این ابهام رو برطرف کرده، پس تمیزه. این اشکال اول بود. اگر فرض کنید که سببی که زمین رو به وسط رانده و میل زمین رو باطل کرده و ناچار کرده که زمین ساکن بماند، اگر فرض کنید اون سبب قاصر باشه چندین اشکال با شما وارد میشه. اشکال اولش این بود که کدام جسم میتواند زمین رو قصر کند و کدام جسم میتواند بر زمین فشار بیاورد و او رو دفع کند. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه، اگر زمین را اون جهات اطراف یا اجسام اطراف دفع کردن و زمین قصرن به سمت وسط رفت، لازم میاد اجزاء زمین را هم این اجسام اطراف قصرن دفع کنن و اون جزء زمین هم قصرن به سمت زمین بیاد. یعنی اگه سنگی رو بردیم بالا و رهاش کردیم، قاصرها باید فعالیت کنن و این سنگ رو به سمت پایین بیارن، در حالی که ما میدونیم سنگ به طور طبیعی به سمت پایین میاد. اگر زمین قصرن به سمت پایین حرکت کند، جزئی های زمین هم که مثلا سنگ و خاک و اینها، کلوخ و اینها هستن، اونام باید به قصر به سمت زمین حرکت کنن، در حالی که ما میدونیم اونها به صورت طبیعی به سمت زمین میان، اجزا به صورت طبیعی به سمت زمین میان. حالا در مورد خود زمین اختلاف داریم، در مورد اجزا که اختلاف نداریم، اجزا رو میدونیم به طور طبیعی به سمت زمین میان. حالا خود زمین رو بحث میکنیم، اگر واقعا خود زمین بخواد به وسیله قاصر به وسط بیاد، خب زمین و اجزای زمین از نظر جنس یکی هستن، پس باید اجزای زمین هم به صورت قصر پایین بیان در حالی که به صورت قصر پایین نمیان. به صورت یک قیاس استثنایی میگیم اگر زمین را افلاک یا اجسام اطراف به سمت وسط رانده باشند قصرن، پس باید اجزا را هم به سمت وسط برانن قطرن دفعن، در حالی که اجزا به طور طبیعی به سمت پایین میاد نه به صورت قصری، یعنی به تالی باطله. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که افلاک و اجسام اطراف بخواهن زمین را قصرن به سمت وسط برانن، اینم باطله، قصری در کار نیست. این در بیان دوم برای این که برای رد این احتمال که قاصری زمین رو به وسط رانده.
اجسام
شامل
اجرام
میشه. بله. اجسام شامل اجرام هم میشه. بله. بعضی جاها اجسام و اجرام از هم ممتاز نمیشن. اجرام شامل اجسام میشه، اجسام شامل اجرام میشه. اصطلاح اینه که این دو تا رو جدا کنن، گاهی به این اصطلاح عمل میشه، گاهی نمیشه. اجسام مربوط بشه به عناصر، اجرام مربوط بشه به افلاک. این اصطلاحشونه که عرض کردن خیلی از جاها رعایتش نمی کنه. قبول دارن که اجزا حرکتشون به سمت وسط طبیعی. حرکت اجسام یعنی جزئیات اجزای زمین به سمت وسط طبیعیه. اگر زمین حرکتش قصری باشه لازم میاد که حرکت اجزایش هم قصری باشه، در حالی که میدونیم حرکت اجزا طبیعی است، پس یعنی قصری نیست، پس حرکت زمین هم قصری نیست. حرکت زمین به سمت وسط و قرار گرفتنش در وسط قصری نیست. این اشکال دوم بود. از یاده مگه کل جز از نظر جنس، مگه کل جز از نظر جنس فرق دارن؟ کل جز از نظر جنس فرق ندارن، فقط به از نظر اعتبار فرق دارن. جزئی چرا جز باید بیه سمت کل؟ محل طبیعیش کله. خب از محل طبیعی کل هم همونه دیگه. اگر کل جنسش سنگین است و جز هم جنسش سنگینه، و بعد اینجا دیگه مثلا ما ببینیم هوا رو یا دود رو ول میکنه میره بالا، اینجا زمین نیست، زمین میره بالا. اما چیزی که جز زمینه، اگر جز زمینه جنس زمینه، جنس زمین اختزاش دوتا نمیشه که. هر اختزایی که زمین داره اونجا جزش هم بره. شما هوا رو اگه ملاحظه کنید، هوا جز زمین نیست، اختزاش با اختزای زمین فرق میکنه. اما خود زمین یا سنگ رو نگاه کنید، سنگ جنسش جنس زمینه، سنگینه. اگر این داره پایین میاد به خاطر سنگینی، زمین هم باید پایین بیاد به خاطر سنگینی. اگر هم این داره پایین میاد به خاطر قاصر، زمین هم باید پایین بیاد به خاطر قاصر. البته برعکس گفتم، اگر زمین به خاطر قاصر پایین بیاد، سنگ هم باید از اثر قاصر پایین بیاد، در حالی که نمیاد. آخه مجانس همه. اگه مجانس همه معنی نداره که یکی به طبیعت پایین بره یکی به طبیعت پایین نره. هر دو باید به طبیعت پایین برن یا هر دو به طبیعت پایین نره. وقتی میبینیم یا هر دو به قصر پایین بره، وقتی میبینیم به قول شما زمین با قصر پایین رفته، میفهمیم که جز زمین هم باید به قصر پایین بره، در حالی که نمیره به طور طبیعی پایین بره. ولو کان المسیر و الی هنالک لکلیت الارض، اگر بله اشتباه خوندم، ولو کان المسیر و الی هنالک لکلیت الارض قصرا، من لکلیت الارض رو خبر کانه گرفتم، اشتباه است، قصرن باید خبر کانه باشه. و اگر رفتن زمین، اگر رفتن انا هنالک یعنی به وسط عالم، رفتن برای کلیت عرض یعنی برای عرض کامل، برای زمین کامل قصر باشد. این کلیت عرض مربوط به مسیره. اگر مسیر یعنی رفتن یعنی انتقال، مسیر مسیر واسطه یعنی انتقال، اگر انتقال لکلیت عرض یعنی انتقال زمین کامل الی هنالک به وسط قصری باشد، لکان این انتقال لکان این مسیر لجزئیات زمین هم قصرن. یه ایزنی اضافه میکنیم اینجا، لکان این انتقال لجزئیات زمین ایزن قصرن، برای جزئیات زمین هم باید قصر باشد، در حالی که تالی باطل است، یعنی انتقال اجزا و جزئیات زمین به سمت هنالک یعنی به سمت وسط قصری نیست. نتیجه میگه مقدما باطله، یعنی رفتن زمین هم به وسط قصری نیست. البته اینجا جزئیات گفته، مرادش اجزاست نه مراد جزئیات اصطلاحی، مراد جزئیات لغویه. جزئیات اصطلاحی یعنی مصادیق زمین، زمین یکی بیشتر نیست، مصادیق نداره، مگر اینکه منظور از مصادیق این باشه، یعنی جنس سنگین. جنس سنگین که مصداقش خود زمینه، یه مصداقش هم اجزای زمین. وقت جزئیات در اینجا معنای اصطلاحی رو پیدا میکنه، اگر مراد از زمین جنس سنگین باشه. وقت جزئیات میشه یکی خود زمین، یکی هم اجزایش، ولی دیگه خود زمین رو نباید مطرح کنیم، چون خود زمین گفت قبلا. جزئیات میشه اجزای زمین. راحت اینه که بگیم مراد از جزئیات در اینجا اجزای. این توجیهاتی که میکنم خیلی شاید بعضیشون خوب نباشه. این اشکال دوم تموم شد. حالا اشکال سوم، اشکال سوم اینه که شما میگید زمین قصرن دفع میشه. قصرن دفع میشه یعنی چی؟ یعنی برش فشار آورده میشه و او بر اثر فشار دفع میشه. میگیم چی فشار میاره؟ چی بر زمین فشار میاره؟ افلاک که نمیتونن فشار بیارن، او دورن، آتش هم دوره، تنها چیزی که میتونه بر زمین فشار بیاره هواست. شما میگید قصرن آمد پایین، دفن آمد پایین، رفت تو مرکز، یعنی با فشار، با کدوم فشار؟ حتما فشار هواست دیگه، فشار دیگه این در کار نیست. خب اشکال ما اینه که هوا خودش فشار نداره، چطوری میتونه زمین فشار بده؟ شما الان دستونو بگیرین والا، هوا رو دستونه، هیچ فشار هم نمیاره، اما سنگو ببرید بالا بگیرین رو دستون، فشار میاره. اگر هوا خودش فشار ندارد، چگونه بر زمین داره فشار میاره؟ یا بر این سنگ داره فشار میاره؟ حالا زمین رو مطرح نکنیم، این سنگو بگیم، سنگو بردیم بالا میبینیم دستمون فشار میده، سنگو میندازیم میبینیم هوا فشار نمیده دستمون. اگر هوا میخواست سنگو فشار بده، خب دست منم فشار میده. چطور هوایی که فشار ندارد داره به سنگ فشار میده که سنگو بفرسته پایین؟ باید بگیم که سنگ را میل موجوده در سنگ فشار میدهد، نه هوا فشار میدهد. میل موجود در سنگ که امر طبیعیه، پس این فشار سنگ فشار طبیعیه، فشار قصری نیست، از ناحیه هوا نمیاد، چون خود هوا فشار نداره، چطوری میتونه فشار به سنگ بده؟ این هم اشکال سوم ایشون، که اگر فشاری بر زمین میخواد وارد بشه، این فشار راهی نداره جز این که از طریق هوا وارد بشه، بقیه اجسام که نمیتونه فشار بیاره. هوا هم بخواد فشار بیاره، میبینیم که نتونست. دلیلش هم اینه که خب تجربه میکنیم، میبینیم هوا فشار نمیاره، در حالی که این سنگ فشار داره، این فشار پس هوا نیورده، چی آورده؟ فشار جز این نیست که از طریق میل خود این سنگ آمده باشه. سنگ میل داره، میلش میخواد حرکت کنه، ما جلو حرکت رو گرفتیم، اون داره فشار به دست ما میاره، میخواد دفع کنه دست ما رو، اون میل داره میخواد دفع کنه دست ما رو تا سنگ رو حرکت بده به سمت مکان طبیعیش ببره.
واقعی وارد این میشه که در قبول کنیم اشکال اول وارد نیست، این اشکال
همه اشکال همینطوره. برفرض قبول کنیم این اشکال وارد میشه، اینجا هم همینه. اگر ما قبول کنیم که هوا فشار دهنده است، این اشکال وارد میشه. پس هوا فشار دهنده نیست. اگه هوا فشار دهنده نیست، زمین قاصری برای رفتن توی مرکز نداشته، چون اونا دیگه فشار نمیده. هوا هم که الان معلوم شد فشار نمیده، پس زمین با کدام قصر رفته تو وسط؟ قصری وجود نداره. ولو کان هبوط المدره قصرن او دفعه، هر دو نسخه او داره. ولو کان هبوط المدره، این سنگی که بردیمش بالا، اگر هبوطش به طبیعت باشد، به میل خودش باشد، خب میشه حرکتش حرکت طبیعی. ولی اگر هبوط مدره و کلوخ قصرن باشد یا دفعن باشه، یعنی با قاصری باشد یا با دافعی باشد، من الهواء المختلف، یعنی قصر و دفعی که ناشی شود از هوایی که در بر گرفته زمین را، که من الهوا میشه نشیه. و اگر سقوط کلوخ قصرن یا دفعن باشد از ناحیه هوایی که زمین رو در بر گرفته و احاطه کرده بر زمین، اگه این باشه، این شد مقدم. تالی اینه، لما کانت تر جهنم علل مبان ایمن الحرکت، تر جهنم نخونده، تر جهنم بود اینها نخونده، این از ماده ترجیح نیست، این از ماده ثقل و میله. ما در اون فن اولم ارجهن نداشتیم، یا تو هست اونجا تاکید میکردم ارجهنه به معنی میله. بعد ارجهنان داشتیم، ایشون گاهی ارجهنه میگفت، گاهی ارجهنان میگفت. ارجهنان به معنی میل بود، ارجهنه به معنی ماله بود، سقوله بود، یعنی فشار آورده، یعنی سنگینی کردن. ارجهنان یعنی فشار آوردن، یعنی سنگینی کردن. ترجهنه یعنی فشار می آوردند، سنگینی می کردند. اگر هبوط مدره از ناحیه هوا بود، لما کانت این مدره، سنگینی نمی کرد این مدره، علل مبانع من الحرکت. این سنگ وقتی میخواد بیاد پایین، شما دست زیرش نگه میدارید، این دست شما مانع از حرکته، نمیذاره سنگ بیاد پایین. یا یکی دیگه دست نگه میداره، یا شما پاتونو میذارید زیر سنگ، بالاخره یه مانعی درست میکنید که این نتونه حرکت کنه. این سنگ میبینید بر مانع فشار میاره. اگر فشارش رو از هوا گرفته بود، با توجه به این که هوا فشار نداره، این سنگ نباید فشار می آورد. اگر فشارش از هوا می گرفت، معلومه هوا فشار نداره، این سنگ نباید فشار می آورد، در اون که داره فشار می آره. پس معلوم شد فشارش از هوا نگرفت، چون هوا بی فشاره. اگر هبوط سنگ قصرن یا دفعن از ناحیه هوایی بود که زمین در بر گرفته، لما کانت این مدره ترجهن علی المبانع من الحرکت، فشاری وارد نمی کرد، سنگینی نمی کرد بر مبانع حرکتش، که مثل دست من باشه. دست من از مبانع حرکت اوست، نمی ذاره او حرکت کنه. می بینیم این سنگ بر فشار میاره، در حالی که اگر فشارش از هوا گرفته بود، فشار نمی آورد، چون هوا فشار نداشت. موانع من الحرکت روشن شد که عرض کردم، مثل همین دستی که ما می گیریم زیر سنگ و و نمیذاره سنگ حرکت کنی، این مانع حرکتش میشه، او بر این دست و مانع فشار میاره. نسخه دو نسخه که پیش منه هر دوشون موانع دارن، علل موانع من الحرکت، ولی من در یه جا دیدم نوشته بود علل مواضع من الحرکت، مواضع به جای موانع نوشته بود، اونم درسته، اونم اشکال نداره. قطعاتی که از مسافت این سنگ طی میکنه، سنگی که بردیمش 10 متر بالا، مثلا 10 تا قطعه مسافت بین راهش همه رو داره طی میکنه، بر این اینا میشن مواضع حرکت. این قطعاتی که تو فضا هستند از 10 متری تا روی زمین، اینا میشن مواضع حرکت، یعنی مواضعی که این سنگ داره تو اون مواضع حرکت میکنه. میبینید بر این مواضع فشار میاره و میاد پایین، سنگ بر این مواضع فشار میاره و میاد پایین. حالا ایشون میگفت اگر سنگ فشارش رو از هوا بگیرد، چون هوا فشار ندارد، پس سنگم رو این مواضع فشار وارد نمیکنه که این موضع رو پاره کنه بیاد پایین و بیاد برسه به زمین. مواضع هم درسته، موانع هم درسته، ظاهرا موانع بهتره، البته شاید هم فرق نکنه. روشن مطلب دیگه. ول هوا الذی یکتنفه لا یرجهن، البته واو ول هوا واو حالی است، یعنی در حالی که هوایی که این زمین رو اکتناف کرده یا اون مدره رو اکتناف کرده فشار نمیاره، البته یعنی در حالی که هوا فشار نمیاره پس این مدره هم نباید فشار میابرد، یعنی در فرضی که هوا فشار نمیاره مدره هم نباید فشار میابرد. چرا؟ چون وقتی هوا فشار نداشت به مدره فشار وارد نمیکنه و مدره هم دیگه فشار نخواهد داشت، در حالی که ما میبینیم مدره فشار داره، پس معلوم میشه فشارش از هوا نگرفته، فشارش از همون میلی گرفته که خودش داره. حتی یجعل، غایت برای لایرجهن است، هوا فشار ندارد تا یجعل هوا دافعن، هوا اصلا فشار نداره تو شما هوا رو دافع قرار بدید، فیدفعها، یعنی فیدفع الهوا اون مدره را، ضمیر مذکر مستتر در یدفعها برمیگرده به هوا، ضمیر مؤنث بارز برمیگرده به مدره. این حتی یجعل هم، حتی یجعل هم غایت برای لایرجهن است، هوا فشاری ندارد تا این هوای بی فشار قرار داده شود دافع، یعنی فشار آورنده، کفیت فا و این هوای فشار آورنده نداره رو. یعنی این چنین وضعی اتفاق نمیفته. روشن این عبارت به کجا مربوطه؟ توضیح دادم و روشن شد، مربوطه به اون لایرجهن است. و همینطورم که دارم معنا میکنم معنا میشه. اشکال سوم تموم شد. اشکال چهارم، این اشکالی که الان میخوام بکنم، میتونید اشکال چهارم حسابش کنید و میتونید تالی دوم برای لوکان هبوط المدر قصرن او دفن من الهوای المکتنف حسابش کنید. تالی دوم، تالی اول لما کانت ترجهن علال موانه، تالی دوم لکان الاسخر رشد و اندفاعنه. اگر تالی دوم حساب کنید بازم میتونید اشکال چهارم قرارش بدید، منافاتی نداره. تالی دوم برای لوکان هبوط المدر قصرن او دفعه من الهوای المکتنف بگیریدش و در این حال بگید اشکال چهارمه. حالا من به صورت اشکال چهارم میارمش، میتونید به صورت تالی دوم هم بیارید. اگر هوا فشار دهد این سنگ رو و سنگ به قصر حرکت کنه، باید طبق قانون قصر که حرکت قصری قانونش این است، باید طبق قانون قصر عمل شود. قانون حرکت قصری اینه که ابتدای حرکتش سریع است و انتهای حرکتش بطی است. سنگو که شما میفرسید بالا اول خیلی تون میره، بعد یواش یواش نیروی قصری شما کم میشه، سنگ حرکت رو کند میکنه. پس در حرکت قصری همیشه این چنین است که شروع حرکت به سرعت هست و اواخر حرکت کند میشه، برخلاف حرکت طبیعی. سنگو از بالا میندازید پایین، سنگو از بالا میندازید پایین، اولش حرکتش کنتره، وقتی نزدیک به زمین میرسه با شتابی بیشتری حرکت میکنه و میفته زمین. در حرکت طبیعی اولش کنده بعدش تند میشه، در حرکت قصری برعکسه، اول تنده بعدم کند میشه. ما نگاه میکنیم میبینیم این سنگ وقتی از بالا میاد پایین اولش کنده بعدش تنده، در حالی که هوا اگه برش فشار میابود و حرکتش قصری بود باید اولش تند میشد بعدش کند میشد. الان برعکس شده، اول تون نشده بعدن کن بشه، بلکه اول کن بوده بعدن تون شده. پس معلوم میشه این حرکت حرکت با فشار نبوده، حرکت طبیعی بوده. این اشکال چندم شد گفتم؟ چهارم. این اشکال پنجم بود. اشکال چهارم من جا انداختم، اشکال چهارم جا انداختم. اشکال چهارم هم که میتونه تالی دوم باشه برای لکانه، این اشکال پنجم تالی سوم میتونست باشه، میتونست سالی سوم باشه، میتونست اشکال پنجم باشه. یه اشکال دیگه این وسط من جا انداختم، اشکال اینه که اگر سنگ با فشار هوا بیاد پایین، سنگ کوچک باید تندتر بیاد، به خاطر اینکه فشار هوا رو سنگ کوچک بیشتره، سنگ بزرگ از بس چون بزرگه هوا دیرتر از عهدش برمیاد، فشار هوا اونچنان رو سنگ بزرگ تأثیر نمی کنه که رو سنگ کوچک تأثیر می کنه. بنابراین باید سنگ کوچک زودتر از سنگ بزرگ بیاد پایین، در حالی که برعکسه. و این نشون میده که حرکت به خاطر میله، چون میل بزرگ، میل سنگ بزرگ بزرگتره، میل سنگ کوچک کوچکتره، و میل بزرگ حرکت تندتری رو ایجاب میکنه، میل کوچک حرکت کندتری رو ایجاب میکنه. سنگ بزرگ چون میل بزرگ دارد سریعتر حرکت میکنه، سنگ کوچک چون میل کوچک دارد بطیتر حرکت میکنه. علت سرعت و بطی سنگ بزرگ کوچک اینه، نه فشار هوا. ولی اگه فشار هوا میبود، فشار هوا بر سنگ بزرگ کمتره، پس باید سنگ بزرگ کنتر حرکت میکرد، و فشار هوا بر سنگ کوچک بیشتره، باید سنگ کوچک تندتر حرکت میکرد، در حالی که اینجوری نیست. البته توجه کنید قبلا هم مطرح کردیم، فشار بر جنس کوچک، بر جسم کوچک گاهی کم میشه. مثلا فرض کنید هوا بخواد فشار بیاره بر پر، خب فشارش بر پر خیلی کمه، اما بر سنگ نه، بر سنگ فشارش حسابیه. بر سنگ هرچی بزرگتر باشه فشار هواش کمتره، یعنی نه که فشار کمتره، این سطح فشار بیشتره، ولی مقاومت سنگ هم بیشتره، مقاومت سنگ هم بیشتره، لذا فشار کمتری رو سنگ قبول میکنه. سنگ بزرگ فشار کمتر قبول میکنه، بعد حرکتش کنتر باشه، و سنگ کوچک فشار بیشتری رو قبول میکنه، بعد حرکتش تندتر باشه، در حالی که برعکسه. پس معلوم میشه فشار از ناحیه هوا نیست. اینم بیان سوم بود، یا بگیم دوم. سه تا بیان داشتیم برای اینکه فشار از ناحیه هوا نیست. بیان اول این بود که خود هوا بی فشاره، چطور باعث میشود که سنگ بر اون موانع فشار بیاره. بیان دوم این بود که اگر فشار هوا باشد، سنگ کوچک باید سریعتر حرکت کند از سنگ بزرگ، در حالی که برعکسه. بیان سوم این بود که اگر فشار هوا باشد، باید سنگ در وقتی که شروع به حرکت میکند کند شروع کند، در وقتی نزدیک زمین میرسد، بله اشتباه گفتم، اگه فشار هوا باشه سنگ در وقتی که حرکت شروع میکنه باید تند شروع کنه، وقتی نزدیک زمین میرسه باید کند بشه، در حالی که برعکس. این سه تا تالی فاسد بر این فرض است که هوا فشار بیاره. معلوم میشه هوا فشار نداره. خب پس هوا فشار نداره، فشار از ناحیه چیز دیگه هم نیست، پس اصلا قاصری وجود نداره. 5 تا اشکال کردیم برای اینکه خاصه منشأ حرکت بشه، منشأ حرکت زمین به سمت وسط و ساکن شدنش در وسط. ولکان الاسقر و اشد و اندفاع، این اشکال چهارم بود. اگر هر فشار از ناحیه هوا باشد، اسقر یعنی جسم اسقر باید اشد و اندفاع باشه، یعنی بیشتر دفع بشه، بیشتر فشار رو قبول کنه و سریعتر حرکت کنه، در حالی که بیشتر فشار قبول نمی کنه سریعتر حرکت نمی کنه، بلکه کمتر فشار قبول میکنه و کمتر حرکت میکنه. این اشکال چهارم. پنجم و لکانه، گفتم اینو میتونید، لکانه رو میتونید تالی دوم برای لکان قرار بدید، این لکانه. بعدی رو میتونید تالی سوم قرار بدید و لکانه. و چنین خواهد بود اگر فشار از ناحیه هوا باشه، لکانه کل ما بعده، بعده یعنی جسمی که داره حرکت میکنه، اون جزء زمین، جزء زمین که داره به سمت پایین میاد، یعنی اون مدره، اون سنگ، هر چقدر دور بشود از مبدا حرکت ساره افتباد کنتر بشه، چون در حرکت قصری اینطوره که هر چقدر که از مبدا حرکت دور میشه حرکتش کنتر میشه. پس باید این جسمم که با فشار هوا داره میاد پایین، هر چقدر از مبدا حرکت دور بشه باید کنتر بشه، در حالی که نمیشه. چرا هرچی دورتر بشه باید کنتر بشه؟ فعین دل قصری کزالک، یعنی حرکت قصری اینطوره که از مبدا حرکت هرچی دور بشه کنتر میشه. اگر حرکت این سنگم به فشار هوا بود میشه حرکت قصری، باید همین وضع برش پیش میامد، یعنی باید از مبدا حرکت که دور میشد کنتر میشد. توجه کنید این کلام ابن سینا رو، حرکت قصری دو جوره. یکی این که من سنگو پرتاب میکنم به سمت بالا که نیروی من میره تو سنگ، بعد دیگه نیروی من ادامه پیدا نمیکنه، هی یواش یواش ضعیف میشه. یکی دیگه این که من سنگ رو ور میدارم با خودم حرکت میدم، سنگ رو ور میدارم با خودم حرکت میدم، یعنی هی میرم این سنگم با خودم میبرم، اینم حرکت قصریه. اما هیچ وقت کند نمیشه، از اول تا آخر یه نواخته، چون نیروی من داره تاثیر میذاره، این با من داره میره. یه وقت من نیرو توش میفرستم دلش میکنم میره، خب این نیرو یواش یواش ضعیف میشه. اما یه وقت نه، من نیرو توش نمیفرستم، اینو با خودم میبرم، این میشه حرکت قصری. با وجود این که حرکت قصریه، اولش تون آخرش کن نیست، بلکه از اول تا آخر یک نباخته. این اشکال برای ابن سینا نکنید. اول ابن سینا این رو میگه حرکت بلعرست، قبلا یادتون باشه این چنین حرکت میگه حرکت بلعرست. حالا ممکنه شما بگید حرکت بلعرست قصری، و درست هم میگید. ابن سینا ناظر به این نیست، ابن سینا ناظر به اون حرکت قسم اول قصریه که فشار هوا همراه سنگ نمیاد، هوا همون بالا فشار میاره سنگ رو به حرکت را میندازه، دیگه فشارهای بعدی نیست، سنگ تو این با اون فشار اولی که گرفت حرکت شروع میکنه، وقتی میاد با این فشار باید کم بشه. ناظر ابن سینا ناظر به اینجاست، ناظر به اونجایی که سنگ رو هوا همراه خودش بیاره و دم به دم بر این سنگ فشار مستمر وارد کنه، ناظر به اونجا نیست و اصلا اینو قبول نداره که هوا بتونه فشار مستمر بر این سنگ ایجاد کنه. اون هوای بالا وقتی سنگ رو رها میکنه یه فشاری میده به این سنگ، ولش میکنه، این سنگ با اون فشار داره میاد پایین، اون وقت میشه مثل سنگی که به هوا پرتاب کنی. همونطور که سنگی به هوا پرتاب میشه هرچی بره جلوتر کن میشه، سنگی هم که به وسیله فشار هوا شروع کرده هرچی به پایین تر کن میشه. پس اشکال نیست اینا وارده. فعز لیس شیئون من حاضر توالی، ما گفتیم همه این پنجت تالی باطل هم. ابن سینا میگه هیچ کدوم از این توالی حق نیستن، فرق نمی کنه چه بگیم توالی باطلن چه بگیم این توالی واقع نمیشن و حق نیستن. ابن سینا میگه فعز لیس شیئون من حاضر توالی، لیس تامه است، وقتی تحقق پیدا نمی کنه هیچ یکی از این توالی، هیچ یکی از این توالی تحقق پیدا نمی کنه. چند تا تالی گفتیم؟ 4 تا تالی گفتیم، 5 تا اشکال کردیم، 3 تاش یا 4 تاش تالی بود. یکی لوکان المسیر الی هنالک لکلیت الارض قصرن، ستام لوکان هبوط المدره قصرن ادفن من هوای المکتنف، یه تالی رو اونجا ذکر کردیم، سه تالی رو پشتر لوکانه دوم ذکر کردیم. در پسر لکانه اول یه تالی گفتیم، پسر لکانه دوم سه تا تالی گفتیم، میشه چهار تا تالی. اگر اون اشکال اولم صورت قیاس استثنایی مطرحش کنید، مجموعاً میشه پنج تا تالی. هیچ کدوم از این توالی صحیح نیستن، همشون باطلن. بله
تالی ها رو همشون برای تالی اشکال دوم آورده.
نه لکان اولم تالی داشت، لکان الجزئیات قسم تالیش بود. لکان اول تالی داشت، یه دونه تالی داشت، لکان دوم سه تا تالی داره، جمع کنید مجموع میشه چهار تا تالی. اون اشکال اولم اگر به صورت قیاس استثنایی مطرح کنیم، اونم یه تالی پیدا میکنه، مجموع میشه پنج تالی. حالا چهار تا تالی یا پنج تالی مهم نیست. فاز لیس شیء من هذه التوالي، حالا که هیچ یک از این توالی تحقق ندارن، یعنی همه باطلن، فلیست کلیت الارض محصلتن هناک قصرن، یعنی مقدم هم باطله. پس کلیت از یعنی زمین کامل محصل نشده هناک، یعنی فی الوسط قصرن، در وسط قصرن نرفته. اگر رفته باشه طبیعتن رفته، یا اختیارن رفته یا بختن رفته، پس قصرن نبوده. اختیاری که قبلا رسیدگی کردیم گفتیم بوده، اشکال نداره. حالا مونده، نه اشتباه گفتم، اختیار طبیعت رو، طبیعت رو قبلا رسیدگی کردیم گفتیم اشکال نداره بوده. حالا داریم بیان میکنیم، میخوام بیان کنیم که اختیارم نبوده، بختم نبوده، که انشالله این باید بمونه برای جلسه بعد. فلیست کلیت الارض محصلتن هناک قصرن، یعنی پس مقدمم باطله، هناکم یعنی فلوسط. اینو توضیح دادم، دوباره تکرار کردم که حواستون جمع باشه. و ایزن لا اختیارن، مطلب بعدیش که میخواد ثابت کنه ورود زمین در وسط اختیاری هم نبوده، بعدا هم ثابت کنه که بختی هم نبوده، تا نتیجه بگیره همون طبیعی بوده که اول گفتیم.